کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. لولیتا نوشته ولادیمیر ناباکوف، مترجم اکرم پدرامنیا. مقدمه مترجم. چرا لولیتا؟ بیگمان ترجمه رمان لولیتا کاری است به قول پروفسور بوید، ناباکوف شناس و استاد دانشگاه اوکلند نیوزیلند، دشوار و پرچالش. بوید بر این باور است که لولیتا مورد پسند ترین رمان دنیای ادبیات از زمان جویس، پروست و کافکاست، اثری که همواره خوانندگانش را تکان داده و خواهد داد، و به همین دلیل معتقد است که دیگر وقت آن بود این اثر دقیق، صریح و بی‌پرده و با حفظ امانتداری به یکی از زبانهای بزرگ ادبی دنیا، فارسی، ترجمه شود. در ترجمه این اثر سخت کوشیدم هر سه صفتی را که پروفسور بوید برمی‌شمرد و همچنین سبک نگارش نویسنده را که وجه مشخص این اثر هنری است رعایت کنم، چون آگاه بودم که نخستین مترجم این اثر آقای ذبیح الله منصوری به گفته خودش در مقدمه مترجم برای درک خواننده اثر را منبسط ترجمه کرده و تحت اللفظی ترجمه نکرده و بر این باور بوده که اگر دقیق و مطابق با شیوه نگارش نویسنده ترجمه کند به مناسبت سبک انشای نویسنده خواننده فارسی زبان حتی یک صفحه از مضامین کتاب را نخواهد فهمید. پانویس لولیتا ولادیمیر ناباکوف، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 5. لولیتا پر آوازه ترین رمان ولادیمیر ناباکوف و سومین رمان او به زبان انگلیسی است. این رمان نخستین بار در سال 1955 در پاریس چاپ شد. پس از آن که ناشران آمریکایی از چاپ آن خودداری کردند و به نویسنده هشدار دادند که بهتر است از انتشار آن درگذرد، ناباکوف بران شد که دست نوشته هایش را برای دوسیا ارگز به پاریس بفرستد. ارگز آن را به زبان فرانسه برگرداند و برای چاپ به نشر اولمپیا سپرد. 10 سال بعد خود ناباکوف رمان را به زبان روسی برگرداند. بیگمان ناباکوف چه هنگام نوشتن این اثر و چه پس از انتشارش همواره نگران واکنش ها بوده است. او حتی در روزی نامعین در سال 1950 وقتی چند فصل اول کتاب را تمام می کند کاغذها را بر می دارد و با عزم جزم به سمت پیت زباله‌سوز گوشه ی حیات خانه‌اش در شهر ایتاکا ایالت نیویورک می رود تا آنها را بسوزاند و برای همیشه از شرشان راحت شود. اما همسرش ورا پادرمیانی می کند و او را از این کار باز می دارد و از او می خواهد که یک بار دیگر روی آن کار کند. بعدها وقتی ناباکوف این خاطره را به یاد می آورد با فروتنی می گوید چون سرشار از مشکلات تکنیکی بود. گرچه همه 5000 جلد چاپ نخست لولیتا در مدت چند ماه به فروش رسید، شاید هیچ کس به طور جدی درباره آن نظری نداد، تا اینکه در پایان سال 1955 گراهام گرین، نویسنده برجسته انگلیسی، در سندی تایمز لندن آن را یکی از سه کتاب برتر سال معرفی کرد. این نوشته خشم کسانی چون سردبیر ساندی اکسپرس لندن را برانگیخت و او رمان را پورنوگرافی محض خواند. در آن زمان به ماموران گمرک بریتانیا دستور داده بودند که از ورود حتی یک جلد از کتاب به کشور جلوگیری کنند. سپس وزیر کشور فرانسه نیز کتاب را ممنوع اعلام کرد. اما در همان زمان لولیتا به زبان هلندی و دانمارکی ترجمه و چاپ شد. در سال 1958 نیز در آمریکا منتشر شد و پس از چند روز به چاپ سوم رسید و با گذشت 3 هفته 100,000 نسخه از آن فروخته شد. امروز به رغم نظرهای تند و نامنصفانه‌ای که درباره‌اش نوشته شده، در فهرست بهترین رمان‌های دنیا قرار دارد. نابوکوف مثل جیمز جویس برای بازی با کلمه‌ها و ساختن جناس‌ها از منابع ادبی جهان و از واژه‌های خاص و گاه کهن زبان‌های چون روسی، فرانسوی، انگلیسی، لاتین و حتی فارسی بهره می‌برد و زمان‌هایی که این جناس‌ها خوب در قصه جا می‌افتند به بنمایه اصلی رمان تبدیل می‌شوند، مثل اشاره‌هایش به اپرای کارمن که یکی از بنمایه‌های اصلی رمان است. در جای جای رمان لولیتا رد پای 3 اثر دیده می شود. شعر آنابل لی، اثر ادگار آلن پو، که تصویری است از عشق نوجوانی هامبرت راوی داستان. ترجمه این شعر را در بخش پانوشت این کتاب آوردم. اپرای کارمن، اثر جورج بیزه، و کولیها، شعر بلندی از الکساندر پوشکین که بنمایه آن مثل بنمایه اپرای کارمن است و در آن آلکو قهرمان داستان زمفیرای نابکار و عاشق او را می کشد. نابوکوف علاوه بر آن که با بهره‌وری از نثری شعرگونه زیبا و طنزآمیز داستان را روایت می کند، با واژه ها به گونه های مختلف بازی می کند. گاهی حرف اول یا حرف آخر چند واژه پی در پی را ردیف می کند و حتی گاه واژه های نو می آفریند که نیمفت از آن جمله است. در همه این موارد سعی کردم که برگردان با متن اصلی هماهنگ باشد. تا کنون در وصف لولیتا سخن بسیار رفته و آن را اثری چند لایه با عشقی ناب اما گناه آلود معرفی کردند. به گفته ساموئل شومان، استاد زبان انگلیسی دانشگاه مینسوتا، لولیتا اثری است با قلمی آهنگین و طنزآمیز و نابوکوف سورئالیستی است که در رده گوگول، داستایفسکی و کافکا قرار دارد. ناگفته آشکار است که لولیتا به دلیل جایگاه ادبی ویژه‌اش همچنان در خور توجه است و باید در دسترس همه باشد. اما بیگمان این اثر نمیتوانست سد سخت سانسور در ایران را بشکند و به دست خوانندگان فارسی زبان برسد. از این روی بر آن شدم که آن را به فارسی برگردانم و بخش به بخش در دنیای مجازی منتشر کنم. در این راه از همراهی و پشتیبانی بیدریغ آقای امیر حسین شربیانی، سردبیر وبسایت ادبی دوشنبه، و خانم نسرین الماسی، مدیر هیئت تحریریه هفته‌نامه شهروند بهره بردم و از آنها بسیار سپاسگزارم. پس از انتشار چند پاره از کتاب در دنیای مجازی، مدیر فرهنگ دوست و ارجمند نشر زریاب آقای منوچهر فرادیس پیشنهاد داد این اثر را بی سانسور و در افغانستان چاپ کند، که این خبر برای لولیتا بس خوشایند بود. از آن گذشته این امکان می تواند برای دیگر آثاری که چاپ و انتشار بی کم و کاست آنها در ایران ناممکن است اتفاقی نیک باشد و مسیر آفرینش شاهکارهایی را که سانسور و خودسانسوری خواه ناخواه مانعی بر سر راهشان است هموار سازد. اکرم پدرامنیا، اردیبهشت 1393. پانویس: در این رمان عبارت‌ها و جمله‌های بسیاری به زبان فرانسوی و گاه به زبان‌های آلمانی و لاتین نوشته شده که بنا به ترجمه انگلیسی آنها در کتاب حاشیه‌نگاری بر لولیتا نوشته آلفرد اپل آنها را به فارسی برگرداندم. پانوشت‌ها حاصل کندوکاو مترجم در جستارها و آثار گوناگون نوشته شده در باره لولیتاست. پیش در آمد لولیتا و اعترافنامه زن مرده ای سفید پوست دو عنوان است برای تلی از نوشته های غریب که چندی پیش به دست نگارنده این یادداشت رسید و این پیش در آمد بر آن نگاشته شد. هامبرت نویسنده آن نوشته ها در 16 نوامبر 1952، درست چند روز پیش از آغاز محاکمه‌اش، در اثر بسته شدن سرخ رگ‌های قلبی درگذشت. وکیلش دوست و خیشاوند خوبم آقای کلارنس چوت کلارک که اکنون در حوزه دادگاه منطقه کلمبیا کار می کند کار ویرایش این دست نوشته ها را به من سپرد، زیرا در بندی از وصیت نامه موکلش به خیشاوند بلند پایه من این اختیار داده شده که با بهره بردن از عقل و درایتش همه کارهای آماده سازی و چاپ لولیتا را انجام دهد. بر این اساس آقای کلارک برای ویرایش این اثر مرا برگزید، چون به تازگی به خاطر کار برجسته Do the sentence make sense که در آن برخی حالتهای ناخوشی و انحرافهای جنسی بررسی شده است، جایزه پلینگ را دریافت کردم. ویرایش این دست نوشته به رغم تصور هر دو ما کار ساده‌ای بود. به جز رفع چند اشتباه آشکار دستوری و پنهان کردن به جای جزئیات مهم، این زندگی نامه دست نخورده چاپ می شود. البته هامبرت خودش هم سعی کرده بود این موارد را پنهان کند، اما هنوز مثل تابلوهای راهنمایی و سنگهای قبر در متن نمایان بودند. منظور اسم جاها یا افراد است، اسمهایی که بنا به تجربه و به دلیل نودوستی باید عوض می شدند. اسم خانوادگی عجیب نویسنده از نوآوری های خود اوست و این نقاب بر اساس خواسته کسی که خود آن را بر چهره زده نباید برداشته می شد. نقابی که از پس آن همچنان دو چشم افسونگرش می درخشد. اما نویسنده نام خانوادگی قهرمان داستان را به هیز تغییر داده که این نام هموزن با نام واقعی اوست. اسم کوچک این شخصیت هم به دقت در تار و پود درونی کتاب بافته شده تا هیچ کس نتواند تغییرش دهد و همانطور که خواننده هم درک می کند گمان نمی کنم این تغییر لازم باشد. توضیح: منظور اسم لولیتاست که با درون مایه داستان ارتباط تنگاتنگ دارد و در این داستان به معنی خاص خودش جا افتاده است و مفهوم ضمنی آن دخترکی است که از نظر آناتومی زودتر از سن واقعیش رشد کرده و با مردهای میانسال رابطه جنسی برقرار می کند، اما فریبنده است که باید از او گریخت. ادامه متن: ممکن است آدم کنجکاوی در جستجوی منابع مربوط به جرم هامبرت به روزنامه های سپتامبر و اکتبر سال 1952 مراجعه کند، اما همه چیزهای لازم را به دست نخواهد آورد و اگر این زندگی نامه به دست من نمی رسید، همچنان علت و هدف این جرم به شکل راز سربسته‌ای باقی می ماند. به خاطر خواننده های سنتگرایی که دوست دارند در خلال داستان های واقعی سرنوشت افراد حقیقی را بدانند، چند مورد جزئی را که از آقای ویندمولر ساکن رمزدیل در مورد سرنوشت این آدم ها به دستم رسیده اضافه می کنم. البته این آقا نمی خواهد هویتش بر کسی آشکار شود تا مبادا اندوه عمیق نهفته در این داستان و ماجرای تأسف‌بار و رقتبارش به گوش مردم محله‌ای که او با سربلندی در میانشان زندگی می کند برسد. دخترش لوئیز حالا دیگر دانشجوی سال دوم است. مونا دال در یکی از دانشکده‌های پاریس درس می‌خواند. ریتا به تازگی با صاحب هتلی در فلوریدا ازدواج کرده. خانم ریچارد اف شیلر کریسمس سال 1952 در گری استار، دورترین نقطه شمال غرب کشور، هنگام به دنیا آوردن دختر مردش از دنیا رفت. ویوی ین دارک بلوم زندگی نامه ای نوشته با نام مای کوه که به زودی منتشر می شود و منتقدانی که دست نوشته هایش را پیش از چاپ خوانده اند آن را بهترین کتاب این نویسنده می دانند. متولی های همه گورستان ها گزارش دادند که هیچ روحی سرگردان نیست. توضیح: در برخی فرهنگ ها این باور وجود دارد که وقتی پشت سر مرده ای حرف می زنیم، آرامش را از او می گیریم و روحش سرگردان می شود. ادامه متن: اگر لولیتا به عنوان رمان خوانده شود، با موقعیت ها و احساساتی که در آن به کار رفته، برای خواننده‌ای که آن را به خاطر سرگرمی و به بهانه‌های کم ارزش می‌خواند به شدت مبهم می‌ماند و دیدگاه چنین خواننده‌ای نسبت به اثر افت می‌کند. درست است، حتی یک واژه ناپسند و هرزه در تمام کتاب یافت نمی‌شود و بیگمان فرهنگ ستیز سرسختی که به واسطه آداب و رسوم مدرن آماده پذیرش بیچون و چرای زنجیری از حرفهای بی تربیتی و زشت در رمانی مبتذل است، با ندیدن این حرفها در این کتاب به شدت شگفت زده خواهد شد. با این همه، اگر من ویراستار برای خوشنودی حس متناقض محافظه‌کاریم سعی می کردم صحنه‌هایی را که برخی از آدم‌ها ممکن است شهوت‌انگیز بخوانند رقیق یا حتی حذف کنم، مثل تصمیم بسیار بدی که هون جان ام ولزلی در 6 دسامبر 1933 برای کتاب دیگری به مراتب بی پرده تر از لولیتا گرفت، بهتر بود که به کل از چاپ لولیتا چشم پوشی می شد. زیرا آن صحنه هایی که ممکن است بی جا به صحنه های شهوت انگیز متهم شوند، کاراترین عناصر برای پیش برد این تراژدی اند و به آرمان های برتر اخلاقی می انجامند. شاید آدم های بدبین بگویند که آگهی های پورنوگرافی هم همین ادعا را دارند، اما از سوی دیگر فردی دانش آموخته ممکن است پاسخ دهد که اقرار پرشور و حرارت هامبرت به واقع هیاهوی بسیار است برای هیچ. زیرا بناب آمار محافظه کارانه دکتر بلانش شوارتزمن دست کم 12% از مردان آمریکایی آمار لفظی سالانه به گونه ای از آنچه هامبرت با چنان سرخوردگی شهر می دهد لذت می برند. یا اگر این خاطر نویس مجنون ما در تابستان سرنوشت ساز 1947 به یک روان آسیب شناس کاردان مراجعه می کرد، شاید هیچ کدام از این فاجعه ها پیش نمی آمد، ولی در آن صورت چون این کتابی هم نبود. امید است که خواننده این مفسر را ببخشد، چون همان دیدگاهی را که در کتابها و درس گفتارهای خودش آورده در اینجا تکرار کرده و همواره گفته که ناخوشایند در بیشتر موارد هم معنی است با نامعمول و هر کار بزرگ هنری همیشه نو و خلاقانه است و به همین دلیل نامعمول یا ناخوشایند است و بنا به سرشتش باید کم و بیش شگفت‌آور و تکاندهنده باشد. با گفتن این حرفا نمی‌خواهم هامبرت را بستایم. تردیدی نیست که او آدم وحشتناک و زبونی است و نمونه آشکاری از بیمار جزامی اخلاقی، ترکیبی از ددمنشی و شوخ مزاجی که این شوخ مزاجی شاید بدی آشکار او را بپوشاند، اما این هم سبب گیرایی او نمی شود. هامبرت بسیار دمدمی مزاج است و خیلی از نظرهای سطحی که او در مورد مردم و اتفاقهای این کشور می دهد مسخره است. از آن گذشته آن درست کاری ناگزیری که در این اعتراف نام نشان می دهد او را از گناه نیرنگ و شرارت بری نمی کند و بیگمان آدمی است غیر طبیعی و ناجوان مرد. اما به راستی چطور توانسته با قلم نرمش مهربانی به لولیتا و دلسوزی برای او را چنان مجسم سازد که ما را معجزه آسا فریفته کتابش کند، در حالی که همزمان از نویسندهش بیزاریم؟ تردیدی نیست که کتاب لولیتا از نظر تاریخچه نگاری پزشکی از آثار کلاسیک محفل روان پزشکی خواهد شد و از نظر هنر از جنبه تاوان پس دادن برای گناهان فراتر خواهد رفت. اما مهمتر از اهمیت علمی و ارزش ادبیش تأثیر اخلاقی رفتاری است که می تواند بر خواننده های جدی داشته باشد، زیرا در این مطالعه رقتنگیز فردی درسی عمومی نهفته است. کودک نافرمان، مادر خودبین، شیدای هوسران، اینها نه فقط شخصیت های زنده این داستان منحصر به فردند که ما را از برخی گرایش ها نیز آگاه می کنند و نشان می دهند که می تواند در درون ما اهریمن های پرتوانی یافت شود. لولیتا باید همه ما پدر و مادرها، کارگزاران جامعه و درس خوانده ها را بران دارد که با چشم و گوش بازتر به وظیفه پرورش نسلی بهتر در دنیای امن‌تر توجه نشان دهیم. دکتر جان ری جونیر از ویدورس، مصر. توضیح: دکتر جان ری جونیر نویسنده ای خیالی، در واقع این مقدمه را خود ناباکوف نوشته است.